بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأما وجه أولي كمرحوم آخون به اون وجه تمسک کردن برای اینکه حدیث حلیت شامل می شود هم شبهه وجوبیه را و هم تحریمیه را اجماع مرکب بود برای این وجه منطقه جلد چهارم صفحه 425 اشکال می کند حاصلش اینه که این اجماع اجماع تعبدی نیست که کاشف از رأی معصوم باشد چین که محتمل مدرک است ممکن مدرک همین ادله باشد که استناد می شود برای اثبات براءت و در محل خود ثابت شد که اجماعی ارزش دارد و مخالفتش تقریبا نیست ممکن نیست که اجماع تعبدی باشه و این اجماع تعبدی نیست پس هر دو دلیلی که مرحوم آخوند بیان کردن برای این که این حدیث هر دو شبهه را شامل هم تحریمیه و هم وجوبیه را هر دو تقریبا خدشه شد خب روایاتی که دال بر حلیت هست روایات متعددی هست شاید شش روایت باشه که انشاءالله اگر زنده بودیم شاید دو سه جلسه دیگه به اون روایات برسیم و این روایاتی که درباره حلیت هست در اصول در سه موضع به این روایات استناد میشه یکی در مبحث غایت مفهوم غایت جلد اول کفایه صفحه 325 اونجا به مناسبت این حتی تعریف که غایت حلیت واقع شده بحث می شود از این روایت موضع دوم باز همین کفایه جلد دوم صفحه 300 در جایی که ادله استصحاب بیان می شود اونجا هم باز به مناسبت این که حلیت ادامه دارد حتی تعریف و استصحاب جاری می شود به این روایات استناد شده سوم در همین به اصطلاح جلد دوم صفحه 176 که ما نحن فیه ما هست در مبحث براءت که اونجا هم استناد به این حدیث شده پس در سه جای از اصول این حدیث شریف حلیت آقایون استناد کرده نهایت در مبحث غایت و استصحاب در این دو مبحث این حتی تعریف که غایت هست قید حکم است کل شیء لک حلال این حلیت ادامه دارد حتی تعریف هم در مبحث غایت این غایت قید حکم است و هم در مبحث استصحاب اما در بحث براءت که محل بحث ما هست این غایت قید موضوع است یعنی قید اون شیء است کل شیء لک حلال چطور شیء حلال است؟ شیء که نمیدانی حرام هست، یعنی شیئی که مجهول از حکمش، این براد حلاله. پس در مبحث قاید و استصحاب، قاید قید است برای حکم. در مبحث براءت قید است برای موضوع که همون شیء باشد، یعنی شیئی که جاهل هستی که حلال است یا حرام، اینجور شیء حلال است. و بحث ما فعلا خوب در همون مبحث براءت. عرض کنم که در اینجا گفتیم راعات معتده، از جمله کفایه که در این باب براءت بحث میکند، در این حدیث حلیت در کفایه از دو جهت بحث میشه. یکی از حیث این که این حدیث حلیت کل شیء لک حلال، این همون حدیثی است که از مسعده نقل شده است یا غیر اونه. جهت دوم در دلالت این حدیث است بر براءت در شبهه حکمیه، که با چه بیان؟ از این حدیث براءت فهمیده میشه در شبهه حکمیه. اما جهت اول که این حدیث آیا همون حدیث مسعده هست یا غیر اون، عرض کنم که از نظر این که این حدیث حدیث مسعده هست یا غیر اون درست ثابت نشده و مرکز بحثه. ولی مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد چهارم صفحه 66 ایشون می فرمایند که من المحتمل این که این روایتی که مرحوم آخوند بهش استناد کرده کل شیء لک حلال، این همون روایت مسعده باشد، نهایت اول اون روایت باشد. اون روایت صدری دارد و زیلی، این کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، محتمله که صدر همین روایت مسعده باشد. از کجا میگیم که محتمل است که این حدیث همون صدر روایت مسعده باشد؟ از کجای کلام مرحوم آخوند محقق اصفهانی این مطلب رو درک کرده؟ می‌فرمایند که لما ذکره من التوجیه هناکه فی تعلیقه علی کلام شیخ. مرحوم آخوند بر رسائل یک حاشیه داره به عنوان خراسانی هم آخرش هست. در اون حاشیهشون مطلبیشون فرمودن که محقق اصفهانی میگه از اون مطلب فهمیده میشه که این حدیث حلیت صدر همون روایت مسعده هست. چی این که حیث و قال مرحوم آخوند در اون حاشیهشون بر رسائل چنین فرمودن یمکنو ان یقال انه لیس ذکرها للمثال بل انما ذکرت تنذیرا لتقریب اصالت الاباحه فی الاذهان و انها لیست به آدمت نظیر فی الشریعه الاخر. از این بیان مرحوم آخون معلوم میشه که این حدیث حلیت که ایشون نقل کرده صدر همون روایت مسعده هست، به خاطر این که در روایت مسعده، حالا بعدا میخوانیم، مثال های ذکر شده که اون مثال ها بیانگر این هست که این روایت در شبهه موضوعی هست. بعد مثال سه چهار تا مثال میزنم اما هر سه چهار تا مثال شبهه موضوعی هست. میگن این مثال ها دلیل بر اینه که این صدر این حدیث هم کلش لکه حلال مراد شبهه موضوعی هست. چون اون مثال ها درباره شبهه موضوعی هست، لذا آقایون میگن که روایت مسعده شبهه حکمی را شامل نیست، مخصوص شبهه موضوعی است. ولی مرحوم آخوند در این بیانشون آخوند بفرماین که اون مثال هایی که در این روایت بیان شده، اون مثال ها مثال برای این حلیت اول روایت نیست، کلشن لکه حلال. اگر مثال ها مثال این کلشن حلال باشه اشکال وارده، اون مثال ها همه شبه موضوعی است، پس این حلیت هم شبه موضوعی است. ولی اون مثال ها را ممکنه در اینجا بیان شده برای اینکه بفرمایند که همون جوری که در قاعده حلیت ما براءت جاری میکنیم، این تنها اینجا نیست، نظایر هم داره. نظایرش کجاست؟ مثل لباسی که خریدیم شاید قصبی باشه که بعد در روایت هست، همسالی که داری شاید خواهر رضایید باشه، عبدی که داری شاید این یک خوری بوده به ایران به زور فروختنش، این همه شبهه موضوعی است. اگر این شبهات موضوعی مربوط به صدر روایت بشه کلشن لکه حلال، روایت اختصاص داره به شبهه موضوعی به خاطر این مثال ها. اما اگر گفتیم نه، صدر روایت یک قاعده کلی بیان می کند و اون قاعده حلیته که در وقت شک در حرمت حکم کن به اباحه. بعد امام بخاطر این که مخاطب تعجب نکنه میگه اینم نظائر داره که اندش شک حکم به حلیت اباحه بشه. نظائرش چیه؟ اون مثالی که بعد امام میزنن، لباسی که داریم شاید این لباس رسمی باشه، خب لباس باید دور بم بخواهی که براءت جاری میکنیم، همسری که داره شاید خاره زائد باشه، عبدی که شاید حری بوده اینه به زور فروختنش، یعنی کمانی که در این موارد براءت جاری میکنی، در اول این روایت هم کلشن لکه حلال براءت جاری کن. خب اگر این مثال ها در واقع برای تشبیه و تنظیر بوده نه این که مثال ها برای همون حلیت باشن، پس بنابراین صدر این روایت قابل استناد هست، مثل همین قاعده حلیتی که ما داریم بحث میکنیم. در هر صورت اما روایت مسعده، روایت مسعده اینه که وسائل، جلد این وسائل جدیدی که اخیراً چاپ شده، جلد 15 صفحه 94، یه وسائل این که ما سابق این آدرس تعیین کردیم جلد 17 بوده، صفحه 89 علایه حال این وسائل، کتاب تجارت، باب چهار، حدیث چهار از ابواب ما یکتسب به وسائل در کتاب تجارت، در باب چهار از ابواب ما یکتسب به، حدیث چهاری که نقل می کند همین روایت مسعده است. روایت اینه که عن علی ابن ابراهیم، عن هارون ابن مسلم، عن مسعده ابن صدقه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. این صدر روایته که نظیر همین حدیث که الان نقل کردی، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. بعد ادامه پیدا می کند، امام می فرماید و ذالکه مثل صوبه یکون علیکه قد اشتریته و هو سرقت اول مملوک اندکه ولعله حرون قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن. او امرأتن تحت که و هی اخت که او رضیعت که والاشیا کلها علی هازا حتی یستبین لکه غیر ذالک او تقوم به البینه. این روایت مسعده. بله دو مرتبه میخوانم. عرض کنم که انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول کل شیئن هو لک حلال. نمیشه تا اینجا؟ خیلی الحمدلله. حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقت اول مملوک اندکه ولعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرا او امرأت تحتک و هی اختک او رضیعتک والاشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. این روایت مسعده است. آدرس هم دادیم که وسائل جلد 15 اون کتاب تجارت، باب 4 از ابواب ما یکتسب و به. خب در این روایت عرض کنم که اگر این روایت مجموع روایت ما بسنجیم، این روایت اختصاص داد به شبهه موضوعیه، چون که امام فرمود کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه فتدعه من قبل نفسک. بعد امام مثال میزنه و ذلک مثل الصبح یکون علیک لعلو سرقت. هر شیء برات حلال، مثالش یک مثال اون لباسی که دارین، شاید این سرقت باشه، خب این لباس شبه موضوعی است. یا مملوکی که دارین، شاید یک خوری بوده خودش فروخته یا کسی او رو فروخته، یا زن از شاید خواهر رضاییته. این مثال ها همه شون شبه موضوعی است. پس بنابراین به قرینه این مثال ها صدر این حدیث که مگه کلوشن لکه حلال بشه شبه موضوعیه، دیگه شامل شبه حکمیه نخواهد بود. این اگر این مثال ها مثال باشه برای این صدر. و اما اگر اون بیانی که مرحوم محقق اصفهانی از حاشیه مرحوم آخوند نقل کردن خوندیم، ایشون میفرماید این مثال ها در واقع که امام زاده مثال صدر حدیث نیست. اون صدر حدیث یک قاعده کلیست، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. نهاد این مثال ها رو امام به عنوان این که اون حلیت از اون قرابتش در بیاد، که تنها در باب شک در حلیت نیست که میگم حلاله، اینجا هم هست. لباسی که داری حکم به حلیت میکنی، مملکت حکم به حلیت میکنی، کمینه که در اینجا که شبه موضوعی از حکم به حلیت میکنی، در منحوی هم حکم به حلیت میکن. اگر اینجا مثال ها به تشبیه قهران صدر این حدیث میشه همون قاعده حلیتی که الان بیان شد. و اما اگر بگیم مربوط به صدر حدیثه، قهران صدر حدیث شبهه موضوعیه و شامل شبهه حکمیه نیست.
کلام اسمانی شده شبهه حکمیه رو میگیره؟
بله.
کلام اسمانی شبهه حکمیه میشه؟
نفهمیدم.
طبق نظر آقای اصفهانی
بله
شبهه حکمیه میشه؟
خب میفرمایند که مرحوم آخوند اینجا گفته، حالا بعد میرسیم الان. پس بنابراین در دو مقام بحث میکنیم، یکی این که این حدیث روایت مسعده است یا نه، این مقام اول بود. و اما مقام دوم، استدلال این حدیث برای اثبات براءت در شبهه حکمیه، چه وجوبیه و چه تحریمیه، آیا جایز هست یا جایز نیست. گفتیم در مقام اول بحث میکنیم روایت مسعده است یا نه، در دوم تقریب استدلال. ظاهر رسائل تمام شد با؟ خیلی خب، رسائل صفحه 221 و کتاب دیگه هم هست، البته دیال هم انعاد جلد 4 صفحه 42، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 234، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 234، اینجا هم نگاه بفرمین تا انشاءالله فردا توضیح بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.